بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعالمين اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة افضل التحیت و السلام. قبل از شروع در بحث این نکته رو عرض میکنم که گاهی در کلمات بعضی از بزرگان حکومت ما کلماتی گفته میشود که قابل تحمل برای جامعه شیعه به خصوص حوزه علمیه نیست. ما نسبت به عقاید شیعه با هیچ کس رو دروازی نداریم و انقلاب ما برای این است که این ارزش‌ها گسترش پیدا کند، قوام پیدا کند، همه جایی بشود. این که گفته بشود معصوم هم، امام هم، پیامبر هم قابل نقد هستند، اگرچه مقصود گوینده ممکن است این باشه که یعنی افرادی نقد می‌کردند ائمه علیهم السلام رسول خدا با اجازه دادن به نقد اونها با اونها برخورد می‌کردند، نمی‌گفتند ساکت شون، حق نقد نداری، نباید. خب افرادی بودن مقامات ائمه رو به خصوص اون ازمنه نمی‌دونستند، اسمت اونها رو نمی‌دونستند، از این جهت ممکنه نقد میکردن. اما نقدی که ما امروز میگیم نقد پذیر است، یعنی واقعا اشکال داره، اشکالشو بهش میگن، باید اشکالو بپذیریم. نقد امروز یعنی این، یعنی ما معصوم نیستیم، در هر مرتبه میخوایم باشیم. مراتب غیر معصوم نقد پذیره، یعنی ممکنه خطا بکنه، سخت بکنه، اشتباه داشته باشه و اگر کسی اشتباهشو به او گفت، خب اگر دید اشتباه کرده باید بپذیرد. اما نقد در مورد ائمه از ناحیه کسانی است که اونها به مقامات اونها آشنا نبودن، یا اگر آشنا بودن ریگی در کفششون بود و میمدن اشکال میکردن. ائمه که نقد ندارن، اونها معصومن، پیامبر معصومه. این معنا نداره که ما این عقاید شیعه رو مورد هجمه قرار بدیم، مورد مناقشه قرار بدیم، حرفهایی بزنیم. ما نسبت به عقاید شیعه و آنچه که در شیعه مسلم است با احدی رو درواسی نداریم و اگر بنا باشه این مطالب تکرار بشود، همونطور که قبلا هم شبیه این مطلب، نظیر این مطلب نسبت به مولا امیرالمؤمنین گفته شد، بدانند که حوزه در مقابل اونها برخواهد خواست. شکرگزار باشید که این فرصت به شما داده شده است که در حکومت الهی و اسلامی خدمتگزار باشید. بعد طبق این عقاید شیعه شما به اینجا رسیدید، به خاطر ولایت فقیه به اینجا رسیدید، و الا شما چه جایگاهی داشتید که به این مقامات برسید؟ حالا امروز میاد عقاید شیعه رو هر روز یه جایشو مناقشه میکنید، معلوم میشه تو حوزه درست درس نخوندید. این که ما میگیم درست درس بخونید، تو کلامتون رو درست کنید، فلسفتون رو درست کنید، فقهتون رو درست کنید، اصولتون رو درست کنید، تفسیرتون رو درست کنید، برای همینه که فردا نیاد اینجور حرفا رو بزنید. آدم بی سواده که اینجور حرفا رو میزنه. مگر از شیعه اطلاع ندارید؟ مگر از عقاید شیعه مطلع نیستید؟ چه حرفایی است که شما میزنید؟ ما جانمون رو برای ائمه کف دستمون گذاشتیم. وارد بحث بشیم. عرض میکنم به این که تفسیر سوم که برای قلب شده بود و مرحوم سبزواری رحمه الله در کفایه منصوب به ایشون هست که فرموده اند، عبارت است از عدم رضا به فعل حرام و ترک واجب. یعنی باید انسان در قلبش راضی به فعل حرام و ترک واجب نباشه. صاحب جواهر قدس سره این مطلب را به کفایه سبزواری نسبت داده. عبارتشون اینه: و فی الکفایه به عدم رضا بالفعل و لعله لاستفاضه النصوص و ان الراضی بالحرام کفائله بل بهی علل قتل و ضراری قتلت الحسین علیه السلام. عبارت صاحب جواهر قدس سره این است که ان الراضی بالحرام کفائله، اما به ترک الواجب رو ایشون نفرموده. که لعله، حالا ترک واجب رو هم ایشون مندرج در حرام فرموده، حالا علا خلاف الاصطلاح. ولی عبارت خود مرحوم صاحب کفایه یعنی سبزواری در کفایه الفقه اینه: و یجبان، ضمیر یجبان به امر به معروف و نهی از منکر برمیگرده، و یجبان بالقلب مطلقا، یعنی بدون هیچ شرط. اون شرایطی که بر امر معروف گفته شد اینجا نیست. یجبان بالقلب مطلقا به ان لا یرضا به فعل المنکر و به ترک الواجب. بعد میفهمان و ظاهر انه یجب علیه اظهار ما یدل علی ارادتی ترک المنکر من فاعله و فعل المعروف مأمور من تارکه، به ان یظهر الکراه یا به ان یظهر الکراه فی وجهه و یعرض عن حین التکلم و یحجره و یدل علیه الاخبار الداله علی تحریم الرضا بالحرام. بنابراین مرحوم کفایه، صاحب کفایه اینجور نیستش که بدون اظهار، که انه ایشون مرکب رو میفرماد از اون انسان و نسبتی که صاحب جواهر دادن که فقط رضا عدم، یعنی عدم رضایت قلب رو ایشون میخواد بفرماید، این شاید مطابقه با فرمایش اون بزرگوار نباشه. حالا علی ایاله این یه تفسیری است که حالا قائلش مرحوم کفایه است یا کسی دیگه است، یا یک بالاخره فرضیه است که در مقام ممکنه گفته بشود. حالا ما دنبال این هستیم که از عبارت صاحب وسائل هم استفاده میشه که ایشون قائل به وجوبه، که آیا رضای به حرام یا به ترک واجب حرام است و یا ترک رضا به این واجب است ام لا؟ به عنوان مستقل، حالا ولو از مراتب امر معروف و نهی از منکر هم نشماریم اون رو و مصداق او هم ندانیم، خود این با هم واجبان ام لا که در این مقام بودیم. برای وجوب این مطلب به ادله ثلاثه تمسک شده، هم به کتاب، هم به سنه و هم به عقل. اما کتاب به آیه، به چند آیه تمسک شده که مهمترینش آیه 183 سوره مبارکه آل عمران هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین قالوا ان الله عهد الینا الله نؤمن رسول حتی یأتینا به قربان تأکله النار. یه ده از اهل کتاب معاصر با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که اسامی بعضیشون هم در کتب تفاسیر آمده، اینا استنکار از قبول رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن و اینجور میگفتن، یعنی ان الله عهد الینا در تورات مثلا الا نؤمن لرسول حتی یعتینا اون رسول به قربان تأکله النار، یه قربانی رو، گوسفندی رو، گاوی رو، چیزی رو قربانی بکنه که خدای متعال از آسمان آتشی بفرسته که این قربانی را بسوزاند. حالا بسوزاند بین برود و حسب نقل اکثر لالا اینجوری باشه، یا اینکه نه تبخ بشه با اون آتشی که خدای متعال میفرسته، این تبخ بشه، قابل خوردن بشه، یه کباب مثلا درست بشه. خب حالا بعضی هم اینجور گفتن. الان ایالن بالاخره به یه امر غیبی این قربان سوخته بشه، یه آتشی که از آسمان میاد و غیر متوقعه، و یا اینکه حالا پخته بشه و تبخ بشه. ما هم از شما که ادعا میکنید که پیامبر خدا هستیم، از شما هم چیزی رو میخوام. حالا این همه معجزاته؟ نه، چون توی تورات به ما گفته شده که عهد گرفته خدای متعال از ما، ما اینو از شما میخوام. قل، حالا خدای متعال به پیامبر میفرماد قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم. پیامبرانی قبل از من آمدن که بینات آوردن، همین حرفی هم که شما الان من از من درخواست میکنید همین رو هم آوردن، یعنی واقعا قربانی آوردن، آتش هم آمد، اون قربان رو سوزاند یا هر چیز. ولی قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقون. چرا اونا رو کشتید اگر شما راست میگید؟ اونا که هم بینه آوردن، هم همین که شما میگید آوردن، یعنی قربانی که تأکله النار آوردن. فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. خب به این آیه شریفه نه فقهای معمولی بلکه امام صادق سلام الله علیه به این روایت و این آیه شریفه استدلال فرموده، برای اینکه کسی که راضی به یه عملی باشه که از دیگران سر زده، این هم اون فعل منصوبه به اینم هست، اون فعل منصوبه به این شخص هم می شود، و این هم همون اون حکمی که بر او هست بر این هم وارد می شود. حالا روایاتی که در این باب وارد شده در ذیل این آیه که صاحب وسائل هم در همین باب پنجم جمع آوری فرمونده و بعض ابواب دیگه عرض می کنه، در باب 39 از ابواب کتاب امر بالمعروف و نهی از منکر حدیث ششم و عن معمر ابن عمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام لعن الله القدریه لعن الله الحروریه لعن الله المرجعه لعن الله المرجعه. نسبت به مرجع دوبار فرمود قلتو کیف لعنت هؤلاء مرتن و لعنت هؤلاء مرتین فقال ان هؤلاء زعموا ان الذين قتلونا كانوا مؤمنين. چون مرجع اینا عقیده شون اینه که کسانی که با ما مقاتله کردن، مثلا سید الشهدا علیه السلام رو کشتن، امیرالمومنین رو کشتن و همینطور، اینا مؤمنن. زعموا ان الذين قتلونا كانوا مؤمنين فسیابهم ملتختون به دماءنا الى یوم القیامه. الى یوم القیامه سیاب اینا، لباس اینا ملتخت به خونهای ماست تا روز قیامت، یعنی ذریه اینا، بچه های اینا، نسل اینا، همه اینا سیابشون ملتخت به دماء ما هست. اما تسمع لقول الله الذين قالوا ان الله عهد الينا الى قوله فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين قال وكان بين الذين خوتبوا بهذا القول وبين القاتلين خمس مآم بین اینایی که این حرف رو می زدن که خدای متعال فرمود لما قتلتموهم و بین اونایی که کشتن اون پیامبران را 500 سال فاصله هست، که گفتن این 500 سال هم از باب حد اقل بلا بیش از این. فسماهم الله قاتلین به رضاهم به ما سنع اولائه، خدای متعال قتلتم اینا رو قاتل قلم داد فرموده است، به رضاهم به ما سنع اولائه. یا حدیث پنجم همین باب، ان سماعه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی قول الله قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین فقد علم ان هؤلاء لم یقتلوا، با اینکه خدا میداند که اونها مباشرته به قتل نکردند، ولی در این حال چرا میفرماد فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین ولكن كان هواهم مع الذين قتلوا فسماهم الله قاتلين لمتابعه هواهم و رضاهم بذلك الفعل، لمتابعه هواهم و رضاهم بذلك الفعل. یا در خدمت شما از باب حدیث 14 باب 5، و عن محمد ابن الارقط عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی تنزل الکوفه فقلت نه، وارد کوفه میشی اونجا مثلا در این سفری که هستی پیاده میشی در اون شهر وارد میشی؟ گفتم بله. فقال تران قتلت الحسین بین اظهرهم، قاتلین سید الشهدا امام حسین علیه السلام میبینید ده که بین مردم باشن یا بین اظهرکم؟ قال قلت و جلت و فداک ما بقی منهم احد، از اونا دیگه کسی باقی نمونده، زمان امام صادقه دیگه از اونا کسی باقی نمونده. قال فانت اذن لا تر القاتل الا من قتل اولی القتل، معلوم میشه تو قاتل رو کسی میدونی که مباشرتن میکشه یا متولی و متصدی کشتار میشه، به اینکه به دیگران امر میکنه فرمانده میشه مثلا، معلوم میشه تو قاتل رو فقط اینا میدونی. الم تسمع الى قول الله، این روایت از اون روایات قبلی دلالتش مهمتره. اونا ممکنه کسی بگه خب امام اینجوری دارن تفسیر میفرماین، ما تعبدن امام تفسیر میفرماید تفسیر تعبدی میپذیریم، اما اینجا نه، امام علیه السلام تفسیر تعبدی نمیفرما، میفرما چطور از حرف من یا اونا کسی نمونده؟ مگه تو قرآن نخوند؟ خب از خودت بعد از قرآن میفهمیدی که اینام که راضیه به او ازن اینام قاتل هم. الان این داعشی ها الان ما میتونیم اینام قتله امام حسین، اینام قتله امام، هر که راضیه به اون الان قتله امام حسین. لعن الله امتن ظلمت که و لعن الله امتن فرضیت بذار، سمعت بذار، فرضیت بذار. حضرت فرمود که الم تسمع الى قول الله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات و بالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فأي رسول قتل الذين كان محمد صلى الله عليه وآله بين ابهرهم، این مردمی که پیامبر در بین اونا زندگی میکنه و معاصرین بارم زمان پیامبر، اینا کدومشون پیامبر رو کشتن که خدای متعال خطاب بهشون میکنه فلما قتلتموهم ولم یکن بین او و بین عیسی رسول، بین پیامبر و بین حضرت عیسی علی نبی نوالی ولی السلام رسولی نبوده که بگیم حالا اینا درک کردن اونو و اینا اون رو کشتن. پیامبری نبوده، پیغمبرم که نکشتن. پس چی تو خدا میفهمد قتلتمو؟ و انما ردو قتل اولائک فسمو قاتلین، اینا به قتل اون کسانی که پیامبران گذشته را کشته اند، اینا چون راضی هستن خدای متعال نام اینا رو فسمو نامیده گردیده شدن قاتلین در قرآن شریف. خب این روایت هم بازه. آخرین روایتی که حالا میخونیم حدیث 13 همین باب هست، باز محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره ان محمد ابن هاشم ام من حدثه ان ابی عبدالله علیه السلام قال لما نزلت هذه الآیه قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين وقد علم ان قد قالوا والله ما قتلنا ولا شهدنا. اونا گفتن قسم یاد کردن، سوگند یاد کردن که ما کسی رو نکشتیم، نه تنها نکشتیم شاهدم نبودیم، که حالا از باب شهادت و اینکه حضور داشتیم امر معروف نهی از منکر نکردیم، جلوشو نگرفتیم، حالا ما رو قاتل بخواد حساب بکنیم. ما نه خودمون کشتیم نه شاهد بودیم هیچ کدوم، چطور ما میگید قتلتمو؟ و انما قیل لهم ابرئوا من قتلتهم فابا، بهشون گفته شد براءت بجویید، تبری بجویید از قتله اونها. اینا ابا کردن، همین که ابا کردن، که این ابا کردن معناش یعنی کنه ملازمه قهری داره با رضایت. حضرت خدای متعال به خاطر این فرمود قتلتموهم. خب پس بنابراین به این آیه مبارکه که از طرف ائمه علیهم السلام به حسب این روایات استدلال شده به این که کسی که راضی به یک فعل حرام باشه، قهرن راضی به ترک واجب باشه، این هم کنه کننده اون کار حرام یا تارک اون کار واجب خواهد بود. از این رو از این آیه شریفه این برداشت شده به خاطر این فرمایش خدای متعال که به اینها هم فرمونه قتلتموه. این بنابراین به این آیه استدلال میشه برای این مطلب. آیا این استدلال از نظر فقهی میتونیم بهش منتظم بشیم؟ تمام این روایاتی که عرض شد بخوندیم، همه این روایات متاسفانه تمامشون ضعف سند دارن و معمولا مرسلن، برای خاطر اینکه اینا همه در تفسیر عیاشیه و تفسیر عیاشی هم این بزرگواری که به خیال خدمت آمده اسناد رو حذف کرده و کتاب مثلا از اون حجمش کمتر بشه و کوچکتر بشه، اون وقت خسارت بزرگی به عالم علم و فقه و تفسیر زده که الان ما این روایات خب وقتی شما سند رو حذف کردی ما نمیدونیم که گوینده اینا و انتصاب دهنده اینا مطالب به معصوم علیه السلام کیه، ولذا روایت تفسیر عیاشی تمامش از حجیت ساقطه. از این جهت این روایات نمیتونیم بهش استناد بکنیم از نظر فقهی. حالا مگر کسی بگوید که تعدد این روایات و تضافرش مثلا برای من موجب اطمینان میشه که این مطلب از امام علیه السلام بدون کم و کاست صادر شده، چون میدونید ما که میگیم ثقه باید باشه فقط معناش این نیستش که تحرز عن الکذب عمدن داشته باشه، این شرط است اما شرط کافی نیست. باید علاوه بر این که راوی متحرز عن الکذب است دارای ضبط متعارف باشه تا اینکه قاطی نکنه، کم و زیاد نکنه، حرف رو درست همونجور که شنیده بیاد نقل کنه. همین امروز تو روزگار ما میبینید چقدر حرفایی که از افراد نقل میکنن با حال اینکه اون شخص این حرف رو نزد، همین شب پنجشنبه مقام رهبری دامزله می فرمودن که تو ماشین داشتم میرفتم جایی رادیو روشن کرده بودن، رادیو معارف بذار، اون داشت مسئله میگفت، آقایی که درسم میاد و این درسم بوده در بحث غیبت، من یه مطلبی گفتم در باب بحث غیبت غیر از اون مطلب مشهور بین الفقها هست، از روایات از اینها یک مطلب فقهی استفاده کردم که نظر من در باب غیبت اینجوریه. دیدم این آقا داره مسئله منو میگه و به منم نسبت میده، ولی همون حرف مشهور رو داره نسبت میده، حرفی که من چیز دیگه اصلا گفتم، اینجا حرف من مخالفه با مذهب مشهور بود. این آقا با اینکه درسم بود و در این درسام شرکت میکرد داره مسئله میگه، ولی همین مسئله که داره میگه به منم نسبت میده، ولیکن برخلاف بود. خب معلوم شد این ضبطش درست نیست دیگه، این درست تلقی نمی کنه. پس این نه اینکه تعمد در کذب داره، قطعا اون آقا نمیخواسته تعمد در کذب نداشته که حرفی که از آقا شنیده خلافش رو بیاد نقل بکنه. اما وساقت معناش همینه که در مقام تحمل واقعا درست تحمل میکنه، درست میگیره مطلب و بعد در مقام تحویل اونم درست ادا میکنه، قاطی نمیکنه. وساقت یعنی این. فلذا اگر توی کتاب رجال هم گفته باشن فلانان عدلون، این به تنها کفایت نمیکنه، ثقتون بهتر از عدلونه، ولو تو ثقتون در نمیاد که فسقایی نداره، ولی از نظر قبول خبر ثقتون اقوای از عدلونه. اگه عدلون شد ما باید با یه چیز دیگه زمینه بکنیم، اصالت و سلامه در حفظ که معمولا افراد دارن، اونم باید زمینه بکنیم با اصالت و سلامه به ذم عدلون و قار رو مثلا تمام بکنیم. علا ایالن این که این عرقت و اون سماعه و این چند تا که اینا ذکر شدن، اینا که از اینا نقل میکنن واقعا درست نقل کردن، هیچ چیزی تو این روایات نبوده که معنا رو غیر از اینی که ما الان میفهمیم از این روایات دلالت بکنه و معنا رو عوض بکنه. این دیگه وابسته به اشخاصی که اطمینان شخصی بتونن پیدا بکنن، اما یه چیزی نیستش که ما بتونیم بر او استدلال کنیم و بر او پای بفشاریم. لعل این آقا اشتباه کرده، بله شهادت نداده، با سند ذکر کرده، شهادت نداده، او با سند ذکر میکنه، یعنی این گفت این گفت این گفت، درست؟ باید ببینی هر اون وسائل چجوریه. مثل کافی نیست که خودش شهادت داده این روایات صادر شده، نه، اون با سند این روایات رو نقل فرموده. بله بله، هر کدومش در کافی آمده باشه اشکالی نداره. خب این به خدمت شما حسابت که حالا اگر ما از این روایات غمزه این بکنیم، فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، آیا از این آیه شریفه میتونیم استفاده بکنیم یک مطلب فقهی و بگیم اگر کسی راضی بود این مثل کسی است که اون کار رو انجام داده، و یترتب علی ما یترتب علی اون، همونطور که اونا میشه قصاص کرد از اینا میشه قصاص کرد. اگه به خدمت شما هر احکامی که اونها دارن، مثلا اگه مانع از ارث بردن میشه، اینم مانع از ارث بردن میشه، چون قتلی که از موانع ارث در بعضی از موانع موجب قصاصه، موجب دیه است. آیا اینجوریه؟ یا اینکه نه، این قتلتموهم به خاطر اینکه ما در مواردی که اندیشه ها الان در عرف ما هم همینجوره، ما مثلا به یه حزبی اشاره میکنیم میگیم چرا اینجوری میگیم، به یه جمعیت اشاره میکنیم میگیم شما چرا این کارو کردید. کار بعض اجزای کل را به کل نسبت میدیم، مقصود این نیستش که واقعا میخوایم بگیم همتون انجام دادید، بلکه چون اینا هم فکرن، هم حزبن، از همدیگه دفاع میکنن، پشتیبانی میکنن از همدیگه، این مبرر این است که در اسناد، چون میگن در اسناد ادنا مناسبت کفایت میکنه، از نظر عرفی در مقام اسناد ادنا مناسبت میگن چیه؟ کفایت میکنه. مثلا در آیه شریفه که ولا تبدی نزینتهن تا میرسه به این که الا لبعولتهن نه تا نسائهن نه او ما ملکت ایمانهن او نسائهن نه نساء مؤمنات. نساء مؤمنات یعنی چی؟ یعنی نساء کسانی که اسناد دارن، نسبت دارن به مؤمنات. از چون که همکیشن، همشون نساء هن یا همشون حرائرن، چون همه همکیشن همه حرائرن، از این جهت نسبت دفته نسائهن نه. گفتن ادنا مناسبتی کفایت میکنه. بنابراین اگر ما باشیم و آیه مبارکه نمیتونیم یه مسئله فقهی این چنینی ازش استفاده بکنیم. اگر بنابر تفسیر ائمه هدا علیهم السلام باشه، باید اسناد این روایات تمام باشه تا اینکه ما بتونیم این استفاده فقهی رو بکنیم. اسناد تمام این روایات علی المسلک المشهور همش اشکال داره، اما علی مسلک نا اونایش که به خدمت شما ارسابت که کافی اگر نقل نمونده باشد اون لا بأس به ای. که حالا ببینیم کافی کدومش رو نقل کرده. بله اولی یعنی اون
بله
بله بیارم بله. البته صاحب وسائل اونا اون را هم از عیاشی نقل کرده صاحب وسائل و بله به اصل وسائل در کافی نیستش، ولی شما در کافی دیدید پس افتاده از وسائل افتاده. وسائل از عیاشی نقل میکنه چون حدیث چهارم اینه العیاشی فی تفسیره، بعد فرماید و ان سماعه حدیث پنجم و ان معمر ابن عمر حدیث ششم. آدرس هم که پایین دادن تفسیر العیاشی در زیل آیه کذا. بنابراین از اون جایست که باز حذف شده از یعنی از قلم صاحب وسائل افتاده، با اینکه اینجا حقش این بود که اول از کافی نقل کرد بعد عیاشی رو آدرس میداد، یا اینکه لااقل در زیلش میفرمود و رواه و محمد بن یعقوب مثلا فی کافی. خیلی خوب این بلا چیه؟ بفرمایید عبارت شو یه خود بلندتر بفرمایید. فأمهم الله
ألزمهم الله بالفتح
ألزمهم الله بالفتح. نه حالا من اونو نمیدارم چون این صاحب وسائل نقل نکرده بود، من مراجعه به کافی نداشتم. حالا بعد انشاءالله مراجعه کنیم ببینیم چی میشه. این خب ما همه دنبال این هستیم، ما دنبال تسمیه نیستیم. بله شما در عرف هست، قرآن شریف هم به همون چیز عرفی این تسمیه رو فرموده است، اما ما میخواییم چیکار کنیم؟ حکم فقهی استفاده بکنیم، یعنی میخواییم بگیم این رضایت حرام است، عدم رضایت واجب است. یعنی اگه کسی واقعا کار حرامی رو انجام نمیده خودش مرتکب نمیشه، من راضیه به شارب خمر شاربی نخم، میتونیم بگیم این الان فاسق است، این حرام کار حرامی انجام داده. نه نه اینو نمیگیم، نه میگیم الان ما میتونیم همینو داریم میگیم، میتونیم بگیم کسی که مباشر است احکام فقهی داره. یک، اون مباشر چیه؟ فاسقه. دو، اینکه اون مباشر اگه به قتل است حکم قتل خاص داره، اگه کار دیگه انجام داره حد داره، کار دیگه انجام داره تعذیر داره. درست؟ این احکام فقهی مختلفی که فاعل قتل یا فاعل محرم دیگر یا تارکه یا واجب، این احکام فقهی متعددی که داره
حالا ما میتونیم به کسی که فقط راضیه اما خودش اون انجام نداده و انجام هم نخواهد داد، فقط تو قلبش راضیه، درست؟ ما بگیم چی؟ ما بگیم اون احکام بر این بار میشه، دنبال این هستیم دیگه، و این رضایت حرام است و خود این رضایت هم حرام است. اینو استفاده بکن. اما از مجرد اینکه سماهم قاتلین، درست؟ مجرد اینکه سماهم قاتلین چون در اسناد ادنا مناسبت کفایت میکنه، خب این درسته که گفته بشه در عرف که این چنینیه، ادنا مناسبت کفایت میکنه. بنابراین مثل این که الان میگیم به مردم ایران خودم میگیم مگه شما نبودید که انقلاب کردید؟ مگر شما نبودید که از اسلام دفاع کردید؟ خب اونا که انقلاب کردن از اسلام دفاع کردن که کل ایران نبودن، که سلطنت طلبان بودن، چیام بودن، ولی چیه؟ ولی اینو به همه نسبت میدن دیگه. چرا؟ برای که کهن نه، اینا یا مزمحل در اونا هستن و مستهلکن، یا به خاطر اینه که بالاخره وقتی داخل این مجموعه هستن کهن نه، اینا از اونا حساب میشن، مثلا اسناد داده میشه، اینجوری اسناد داده میشه. اما بر این میخوایم بگیم اگه ما بودیم و آیه کریمه لولا تفسیر ائمه علیهم السلام، نمیتونیم از آیات این آیات آیه مبارکه استفاده این بکنیم که این کار حرام است. ممکنه است بر این اساس اسناد داده شده است به همشون. بله فقط نه همین دیگه، فقط من قتلتموهم یعنی هم کیشان شما، حالا نه خود شما، ولی به شما که نسبت میده از باب همین است که چون همکیش هستن اسناد صحت اسناد داره. اما حالا این رضایت اونها هم اگه این حدیث شریف نبود به خاطر رضایتشونه، ما از کجا میفهمیم؟ شاید به خاطر اینکه همکیش اونها هستن داره نسبت میده، نه به خاطر رضایت. حدیث اومده به رضایت تفسیر فرموده، بنابراین باید سند این روایات تمام باشه تا این تفسیر به رضایت ما بتونیم از آیه شریفه استفاده بکنیم. آیه بعدی که فقط نام میبرم که مطالعه روش بشه، آیه شریف 157 سوره مبارکه شعرا است که اونم انشاءالله ببینیم درانت داریم. انشاءالله ببینیم.